أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يعرضون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا داركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أذلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب ما كنتم تكسبون. بعد از جریان هست آدم و حوا سلام الله علیهما سخن از نزول شریعت و وحی و تکلیف و دین است، چه اینکه هم در سوره مبارکه بقره این بحث گذشت هم در سوره طه خواهد آمد. در سوره مبارکه بقره آیه 38 این بود: قل نهبطوا منها جمیعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. در سوره مبارکه طه هم که خواهد آمد همین مضمون است. آیه 123 سوره مبارکه طه این است که قاله بتامنها جمیعا بعضكم لبعض عدو فما یأتینکم منی هدن فمن اتبع هدای فلا یذل ولا یشقا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنكا ونحشره یوم القیامة اعما. این اصل مشترک است بین سوره مبارکه بقره و اعراف و طه. منتها فرماد اگر انبیا آمدن شریعت آمد، افراد دو دستن، بعضی میپذیرن بعضی نمیپذیرن. پاداشی که برای مؤمنین ذکر میکنن و همچنین کیفر تلخی که برای کاذبین و مکذبین ذکر میکنن گرچه یک جهت جامعی دارن، ولی در این سه بخش از سوره بقره و اعراف و طه یکسان نیست. مثلا در سوره طه می‌فرماد وقتی که انبیا و مرسلین آمدن شریعت آوردن، اگر کسی پیروی کرد که گرفتار زلالت و شقاوت نمی‌شود و اگر کسی اعراض کرد معیشت زنک دارد، در قیامت نابینا محشور می‌شود و مانند آن. در سوره مبارکه اعراف که محل بحث است فرمود اگر کسی پذیرف من اتقا و اصلها فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون و کسی نپذیرفت اولئک اصحاب النار هم فی خالدون، که مشابه اون تعبیری است که در سوره مبارکه بقره آمده است. در سوره بقره همون قسمتی که فرمود اگر کسی نپذیرفت اصحاب النار است هم فیها خالدون، یعنی آیه 38-39، این برابر با تهدیدی است که در سوره مبارکه اعراف به عمل آمده است. مطلب بعدی آن است که این خطاب در حقیقت به بنی آدم است در طول تاریخ، لذا می‌فرماد یا بنی آدم، که این اختصاص به زمان پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم ندارد، گذشته هم همین طور بود، یعنی در گذشته ما چنین حرفی رو زدیم، اما یأتینکم رسل منکم، این رسول از جنس شماست، ولی مرسل الی فرق میکنن، بعضی جنن بعضی انس، ولی رسولان از انسن. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم، که ظاهرش هست که این مرسلین از سنخ انسانن، مرسل الی فرق میکنن، بعضی انسانن بعضی جن. لذا در آیه بعد فرمود به این که قالت خروفی اوم من قد خرت من قبلكم من الجن و الانس فی النار، اگر اونها اگر جن مرسل اله نبود، مکلف نبود، در قیامت محکوم به دخول نار نمی شد. معلوم می شود که مرسل از سنخ انسان است، ولی مرسل اله اهم از انسان و جن. فرمود یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یغصون علیکم، این قصه یا از قص الجناح است، قصه یعنی قطعه، یا از قص القصه است که معنی متتابع گفتن و پشت سر هم سخن گفتن. قصه را که قصه گفتن برای اینکه کلماتش و مطالبش در تل و هم است. قصاص هم که قصاص گفتن برای اینکه این عقوبت به دنبال اون کیفر است. چه اینکه به همین مناسبت کیفر هم عقوبت هم میگن، عقاب هم میگن، برای اینکه در عقب اون گناه است. چون در عقب گناه است به عقاب و عقوبت میگوین، قصاص میگوین. یا از این باب است که این آیات را متواتر متوالی پشت سر هم برای شما بازگو میکنن، یا از قصل جناح است، اون پرندهی که پرش بریده است میگن مقصوص الجناح است، بالش بریده است، اونی که بال بریده است میگن مقصوص الجناح، جناح همون بال. اگر قصه این یغصونه از قصل جناح باشد که مقصوص الجناح یعنی مقصور جناح، برای آن است که این معارف از اون مخزن اولی جدا شده به اطلاع شما رسیده، به سمع شما رسیده، یه همچه تناسوی باید داشته باشه. بر تقدیر منظور از این قصه صرف تلاوت نیست، تعلیم کتاب و حکمت به تزکیه هم همراه این هست. گاهی می فرماین انبیا می آین یتلو علیکم آیات ناوی زکیکم و یعلمکم الکتاب و الحکمت، گاهی از اون مجموعه به عنوان قصه یاد میکنن، فرمایند که رسولان منکم یغصون علیکم آیاتی. خب اما یأتینکم رسل منکم یغصون علیکم آیاتی، اگر کسی پذیرفت و من تقا و اصله تقوا داشت از کذب، تقوا داشت از تکذیب، یعنی اون چرا که موجود بود انکار نکرد، اون چرا که موجود نیست ادعا نمی کند، چنین چیزی تقواست. گرچه تقوا در موارد دیگر به معانی دیگر به مصادیق دیگر خواهد بود، اما مصداق تقوا در اینجا به قرین تقابل پرهیز از کذب و تکذیب است. دروغ این است که انسان چیزی را که نیست بگه هست، یا بالعکس. تکذیب آن است که چیزی را که پیامبر مثلا صلی الله علیه و سلم آورد کسی انکار کند، نپذیره. خب این کذب هر دو قسمشان می شود، ولی افترا در مقابل تکذیب است. تکذیب انکار موجود است، افترا ادعای معدوم است. فرمود در برابر وحی بعضی ها تکذیب می کنند، بعضی ها تقوا دارند. این تقوا در مقابل تکذیب به قرینه تقابل پرهیز از تکذیب است. کسی که متقی است یعنی تکذیب نمی کند انبیا را، می پذیره حرف اونها را. و همچنین کسی که متقی است خود داعی وحی هم ندارد، نه دروغ می گوید که بشه افترا، نه تکذیب می کند که بشه انکار. فمن اتقا و اصلها هم شامل اصلها ما بینه و بین الله می شود، هم اصلها شامل اصلها بینه و بین الناس می شود، هم اصلها به معنای عمل صالحا می شود، هم اصلها یعنی اصلها بین الناس می شود. همه اینا زیر مجموعه اصلاح هست. اما اون چی که قدر متیقن است است که اصلها یعنی عطا به عمل صالح. اگر کسی وحی را تصدیق کند و عمل صالح داشته باشد، نه در دنیا هراسی دارد نه در آخرت غم. به مقام اولیای الهی میرسد که در برای اولیای الهی خوف و حزنی نیست. فمن اتقا و اصلحه که اون تقوا ناظر به آن است که بپذیرد و تکذیب نکند، این اصلاح هم ناظر به عمل صالح است. مثل آن است که بفرماید من عمل و عمل صالحا فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اما در مقابل این گروه کسانی هستند که یا خودشون دایه نبوت دارن میشوند مفتری، یا نه نبوت موجود را تکذیب میکنن میشود انکار. و الذین کذبوا بآیاتنا و استکبروا عنها، اینا که تکذیب کردن نپذیرفتن وحی و نبوت را و مستکبرانه برخورد کردن، اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، که در سوره مبارکه بقره هم یه همچه تهدیدی آمده. بعد کسانی هم که نمیپذیرن، یا خودشون اهل ادعای نظیر مسیلمه یا نه اهل ادعا نیستن. فمن اونگاه هر دو گروه را ذکر میکنن مفاد. فمن علمو ممن افترا علی الله کذبا او کذب با آیاته، چه کسی از این دو گروه ظالم تر است؟ چون ظلم به اندازه اون عمل متعلق عمل است. اگر عمل قلبی باشد ظلمش بیشتر است، اگر جارحی باشد ظلمش کمتر است. ظلم اعتقادی مهمتر از ظلم عملی است. ظلم درباره حکم خدا و حق خدا و نفی اون چه خدا فرمود یا جعل شریک برای خدا از سایر ظلمها بدتر است. لذا در قرآن کریم این کلمه ظالمتر در همین محورها به کار رفته. اون کسی که برای خدا شریک قائل است که دروغ میگوید، این فریه بیش نیست، یا وحی الهی را تکذیب میکند، که بالاخره کذب و تکذیب در محور اصول دین قرار میگیرد. از این جهت تعبیر قرآن کریم از این گناه ها به عنوان ازلم هست. چون که در سوره مبارکه انعام قبلا همین مطالب گذشت که تعبیر به ازلم شده است. چه کسی ظالم تر است از این گروه هایی که اهل تکذیب یا اهل کذبن؟ آیه 157 سوره مبارکه اعراف این است که فمن علمو ممن کذب با آیات الله و صدف عنها. آیه 144 سوره انعام هم که قبلا گذشت این بود فمن علمو ممن افترا علی الله کذبا لیضل الناس بغیر علم ان الله لا یهدی القوم الظالمین. باز در سوره مبارکه انعام که قبلا گذشت آیه 93 این بود و من علم ممن افترا علی الله کذبا او قال اوحی الیه ولم یوه الیه شی، که ازلم در این است که یا کاذب باشد یا مکذب، یا به دروغ چیزی را که خدا نفرمود او بگوید و به خود اسناد بدهد و ادعای نبوت داشته باشد، بگوید من رسول خدایم، یا اون چرا که خدا فرمود او انکار کند، تکذیب می شود. در همون سوره مبارکه انعام باز کلمه ازلم به کار رفته است درباره کسانی که گرفتار افترا یا تکذیبن. آیه 21 سوره مبارکه انعام این بود: و من علم و ممن افترا علی الله کذبا او کذب به آیاتی انه لا یفلح الظالمون. موارد دیگری هم باز به همین مضمون آمده است. چون این مطلب از مطالب دیگر مهمتر است، نفی این هم از نسبت مطالب دیگر مهمتر است، لذا تعبیر به ازلم فرمود. فمن علم و ممن افترا علی الله کذبا، حالا خواه درباره توحید افترا بندد برای خدا شریک قائل باشد، یا نه داعی نبوت داشته باشد، خدایی که به طرف او وحی فرستاده او را رسول خود قرار نداده، او مدعی نبوت و رسالت از طرف خدا باشد، این میشه افترا. او کذب به آیاتهی، یعنی آیات الهی را، رسالت مرسل را، نبوت نبی را که موجود است انکار کند. یا ادعای شیء معدوم میشه افترا، یا انکار شیء موجود میشه تکذیب. و چون محور هر دو حق الله است، از این جهت این ظلم از دیگر ظلم ها بدتر است. خب، فمن علم و ممن افترا علی الله کذبا او کذب به آیاته اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب. فرمود این گروه مردم بهره های دنیای اینها رو میبرن، در دنیا بهره های خاص خودشون میبرن، نه تنها بهره های خود را از دنیا میبرن، بلکه بهره های دنیای اینها به اینها میرسن. تعبیر قرآن این نیست که اینها از فیض خدا سهمی دارن، فیض خدا را نائل میشود، بلکه تعبیر قرآن این است که اون مقدراتی که خدا برای اینها تنظیم کرده به اینها میرسد. ینالهم نصیبهم من الکتاب، نه ینالون نصیبهم من الکتاب. در جریان هستی ابراهیم سلام الله علیه که دعا کرد خداوند سرزمین مکه را پر نعمت کند، اونجا به خدا عرض کرد که اینها را از نعمت برخوردار بفرما. خداوندم فرمود به این که من مردم این سرزمین را از نعمت برخوردار میکنم، و اما اونا که کفر برزیدن این چنین نیست که از نعمتهای دنیا محرومشون کنم. این سرزمین سرزمین نعمت است، اینا مقداری از نعمتهای دنیا در همین سرزمین حجاز بهره میبرن، اما طور نمیکشد که به عذاب الهی گرفتار خواهند شد، که این در جریان دعای هست ابراهیم هست. اما در اینجا فرمود به این که برای هر کسی که خداوند روزی مقرر کرده، مقامی مقرر کرده، به عنوان آزمون به او میدهد، این چنین نیست که از اینها سلب بکند، وگرنه مردم به اضطرار مؤمن میشدند. فرمود اینا کسانی هستند که هر چه در قضا و قدر الهی به کتاب الهی تثبیت شده است که به این گروه برسد میرسد، ولی بهره اخروی خودشون از دست دادن. اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب، نه یلانلون نصیبهم من الکتاب. این کتاب هم همون کتاب قضا و قدر است. اون چه در کتاب قضا و قدر برای اینها سهم بندی شده است به اینها میرسد. اینها که دسترسی ندارن که، قضا و قدر الهی است که قدرت دارد به اینها برسد، اینها که دسترسی ندارن که. لذا تعبیر این نیست که اینها به اون چه در قضا و قدر است میرسد، بلکه میفرماید اون چه در کتاب الهی تثبیت شده است که به اینها برسد میرسد. اولئک ینالهم نصیبهم من الکتاب حتی اذا جاءتهم رسلنا یتوفونهم، تا اینکه مأموران الهی برای قبض روح و توفی که اخذ تام است به سراغ او میآیند، از اونا میپرسند اینا ما کنتم تدعون من دون الله. این ادعاهای باطلی که داشتید اگر برای خدا شریک قائل بودید و مشرک بودید، بستنی بودید، صنمی بودید، و قائل به شفاعت بت‌ها بودید، کو اونان؟ کجا رفتن اون بت‌ها؟ کجا رفت اون شفاعت اونها؟ اگر دایه نبوت داشتید کجا رفت اون مقام؟ قالوا اینا ما کنتم تدعون من دون الله، اون بت‌هایی که شما می‌خواستید و می‌خوندید اونا کجا رفت؟ قالوا ذلوا عنا و شهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين. در چنین مواردی به جای اینکه به فرمان اقرار فرمود شهدوا على انفسهم، اینا در حقیقت اقرار میکنن، لکن تعبیر از این اقرار به شهادت است. سرش آن است که کل اون صحنه مشهود است و حاضر. چنین اقراری سودمند نیست، برای اینکه اقرار وقتی نافع است که انکار ممکن باشد، که یک فعل اختیاری باشد، یک کماری باشد برای نفس، انسان اقرار بکند. اینه که در بعضی از ادعیه، در بعضی از مناجات ها اقرار به گناه جزء وسائل تقرب الالله است. این گفته شد وابتغوا الیه الوسیله، انسان بین خود و بین خدای خودش اقرار کند، خدایا من این گناه را کردم، من اعتراف دارم. و جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی، تو که فرمودی وابتغوا الیه الوسیله، یکی از وسایل خوب من اینه که من اقرار میکنم بد کردم. این کمال است، نه در حضور دیگران. حضور دیگران میشه اشاعه فحشا، هم زشت است، هم نقص است، هم زمینه اشاعه فحشا است. چرا در حضور دیگران کسی اقرار بکنه؟ وقتی انسان تنها شد با خدای خودش اقرار در میذارد، مناجات میکند، میگه خدای من بد کردم. خب و جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیله، تو هم که فرمودی وابتغوا الیه الوسیله، این اقرار کمال است. اما در حال اندل احتضار که حالا صحنه روشن شد، انسان نمیتواند انکار کند. وقتی این کار ممکن نیست، متن جریان حاضر است، این اقرار که فضیلتی ندارد. که گذشته از این که چون خود اون صحنه گناه مشهود است، از این اقرار به شهادت یاد شده است، و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین. گاهی در تلیعه امر این چنین است، بعدی حادثه اتفاق میفتد، انسان همون دفعتن واحده در دفعه اولا اقرار میکنه، بعدها ممکن است که کم کم به ترفندی پناهنده بشود و انکار بکند، هم اون چرا که قبلا انکار میکرد. در سوره مبارکه انعام بعدش قبلا گذشت که اینها آیه 23 سوره انعام این بود که و یوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا اين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ما كنا مشركين. این بعدهای ترفندی دارن، فتنه اینا همون ترفندی ایناست، میگن ما که مشرک نبودیم. حالا یا موقف ها فرق میکنه یا در حدوث و بقا فرق میکنه. بالاخره در تلیه امر شهید و علا انفسه و نام کانو کافرین، و ای در موقف دیگر باز همون اون ملکات دروغگویی اینا ظهور میکند و میگن به اینکه ما که مشرک نبودیم، که خدا هم فرمود انظر کیف کرده و علا انفسه. خب پس در تلیه امر که حتی ازا جاعت هم رسول نایت و فونه هم قالو اینه ما کنتم تدعون من دون الله قالوا ذلوا عنا، اونا از ما گم شدن. اونا از ما گم شدن یعنی ما مدعی الوهیت این اصنام و اوثان بودیم، این الوهیت رخت بربست، وگرنه این سنگ ها موجودن، انکم و ما انتم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. خب خود این سنگ هست، سنگی را که بت تراش به صورت بت تراشید و بت فروشم ایرو به عنوان بت فروخت بت پرستم ایرو پرستید، این سنگ هست. با بت فروش و بت تراش و بت پرست با هم می سوزن. انتم و ما تعبدون من دون الله حسب جهنم. پس اون ماده خام هست، اون بت بودن او از بین می رود، سراب است، چون بت بودن او سراب است. این سنگ یا این چوب سمتی داشته باشد جز سراب چیز دیگر نیست. لذا فهمون این گم شده، ذل عنا یا ذل عنهم ما کانوا یبغون. وگرنه اون مواد خام هست، اون چوبا هست با هم می سوزن، اون سنگ ها هست با هم می سوزن. قالوا ذلوا عنا، نگم شد. بعد هم شهادت می دن علی انفسهم انهم کانوا کافرین. این باید اقرار باشد نه شهادت، اما سرش همین است که این اقرار در مقابل انکار نیست، برای اینکه انکار ممکن نیست و گناه هم مشهود است. چون مشهود است از چنین اقراری به شهادت تعبیر شده است، وگرنه شهادت آن است که انسان علیه کسی سخن بگوید نه علیه خودش. اگر علیه خود حرف میزند که اقرار است، فاعترفوا بذنب انفسهم لاصحاب السعیر، این نمیگن شهادت. یا شهادت عملی است، مثل اون آیه ای که فتعتون افواجا معاذ الله، اگر یک کسی به صورت یک حیوان درنده آمد، این شهادت عملی میداد. یعنی اعضا و جوارح او شهادت میدن اینکه در دنیا بود یه انسان درنده ای بود که حالا به این صورت در آمده. اونا که به صورت مور محشور میشوند، اعضا و جوارح او شهادت میدن که این در دنیا طماع بود. این شهادت عملی است. اما شهادت لفظی در این گونه از موارد برای آن است که جرم مشهود است، وگرنه باید بفرمود اقرار کردن، اقرار بکنن. چه اینکه در آیه دیگر همون فاعترفوا بذنب انفسهم لاصحاب السعیر. خب در چنین موقعیتی ذات اقدس الهی بعض این که همه اینها رخت بربستن، فرمان عام صادر بکنن نسبت به تبهکاران. قالت خلوفی اممین، این فرمان الهی می آید که شما در جمع دیگران وارد آتش بشوید. قالت خلو فی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس، کسانی که قبل از شما بودند، انس ها و جن ها که قبل از شما بودند و تبهکار بودند و به دوزخ رفتند، شما هم وارد دوزخ بشوید. معلوم می شود به این که جن مثل انس مکلف است، بهشت و جهنمی دارد. بهشتیاشون مؤمنینشون بهشتی هستند و کفارشون جهنمی. کلما دخلت امتون لعنت اختها، اخت یعنی مثل که قبلن هم گذشت، هر وقت یکی از این امم کافره وارد جهنم بشود، مشابه خود را لعنت بکند. حتی ازا دارکو فیها جمیعا، ادارکو یعنی تدارکو، تدارک بعضهم بعضا، وقتی همه وارد شدن، این لاحقی ها سابقی را ادراک بکنن، همه یک جا وارد جهنم شدن. حالا وقتی ازا دارکو جمیعا، در آتش همشون با هم جمع شدن، قالت اخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء اذلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. این متأخرین درباره متقدمین یه همچه حرفی دارن، میگن خدای اونها ما را گمراه کردن، گرچه ما مستحق عذابیم ولی عذاب اونها باید دو برابر باشه، برای اینکه اونا ما را گمراه کردن. خداوند میفهمد که عذاب اونا هم دو برابر است، منتها شما نمیدونید، نه شما از حجم عذاب خودتون خبر داری؟ نه از حجم عذاب اونها. اونها هم نه از حجم عذاب خود با خبرن، نه از حجم عذاب شما. نه اونها میدانن که عذابشون دو برابر است، نه شما میدانید عذابتون دو برابر، نه شما میدانید که عذاب اونها دو برابر شماست، دو برابر است. نه اونها میدانن که عذاب شما دو برابر است. چرا؟ برای اینکه همه تون گرفتار سوخت و سوزی، درک نمی کنید که چقدر عذاب دارید و چرا اینقدر عذاب دارید و چرا اونها اینقدر عذاب دارن. الان دو تا مطلب باید اینجا روشن بشه. یکی که منظور اولا و اخرا چیست، یکی منظور ضعف چیست. منظور از این اولا و اخرا صرف سبق زمانی نیست که گروهی که قبلا از در تاریخ کافر بودن و قبلا به جهنم رفتن و گروهی که بعدا به جهنم رفتن، این کسانی که زمانا متأخرن از خدا بخواهند، اونا که زمانا متقدمن عذاب اونها را دو برابر کنند. صرف سبق زمانی نیست، به دلیل اینکه تعلیلی که اینها میکنن، میگن به اینکه این سابقین باعث ضلالت ما شدن. منظور از این اولا و اخرا سبق و لحوق زمانی نیست و تاریخی نیست، منظور سبق و لحوق رتبی و مانند آن است. اینایی که و جعلناهم ائمه یدعون الی النار، یا نظیر اون چی که در بار شیطان آمده است، کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه ادا عذاب سعیر، یا اون چی در بار فرعون آمده است، یقدم قومه یوم القیامت فاوردهم النار و بئس الورد المورود، از این قبیل است. اولا اینها با یک دیگه تخاصم و درگیری و دشمنی دارن که در سوره مبارکه صاد به این صورت ذکر شده است که این نزالک الحق تخاصم اهل النار، آیه 64 سوره صاد این است، اتخذناهم سخریا ام زاغت عنهم الابصار این نزالک الحق تخاصم اهل النار، که اینا با هم مخاصمه دارن. و اعلان خصومت اینا هم در سوره مبارکه به این بقره، در سوره مبارکه بقره به این صورت بیان شده است که از تبرع الذین تبعوا من الذین اتبعوا، آیه 166 سوره مبارکه بقره این بود، از تبرع الذین تبعوا من الذین اتبعوا و رعب العذاب و تقطعت بهم الاسباب و قال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرع منهم كما تبرعوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم و ما هم بخارجين. در قیامت اون مجرمینی که زمامدار کفر بودن از پیروانشون تبری میگن، میگن ارتباط باب شما قطع. پیروان اونها میگوین ای کاش ما بر میگشتیم دنیا، ما هم از شما قطع علاقه میکردیم، قطع رابطه میکردیم. و حسرت عمل اونها را ذات اقدسی را به اونها ارائه میکنه. خب پس یه مرحله تخاصم است، یه مرحله تبری از یک دیگر است، یه مرحله نفرین یک دیگر، که کل ما دخلت امتون لعنت اختها، یه دیگر را لعن میکنه. این میگه تو باعث شدی، اون میگه تو باعث شدی. بعد اینا کسانی هستند که در دنیا دوستان یکدیگر بودن، اخلاء و یوم عزین بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوستی غیر تقوا که در محور تقوا نباشد پایانش هم اون لعن جهنم خواهد، در جهنم خواهد بود. اینها به ذات اقدس الهی عرض بکنن، این سابقین یا کتاب‌هایی نوشتن ما را گمراه کردن، یا با مجلات و عکس‌ها با روزنامه‌های فریبکارانه ما را فریب دادن، یا نه ما یه حرمت خاصی به اینا قائل بودیم، اینا بزرگ قبیله بودن، بزرگ خانواده بودن، بزرگ دودمان بودن، ما مقلدی اینها بودیم. اینا وجدنا آبانا علا امه و اینا علا آثاره مهتدون مقتدون و مانند. به هر تقدیر اونها باید در زلالت متأخرین یه نقشی داشته باشن تا این محاجب تخاصم شکل بگیرن. اگر هیچ ارتباطی ندارن، فقط سبق زمانی است، خب به چه دلیل لاحقین به سابقین در باره سابقین از ذات اقدس اله عذاب مضاعف طلب بکنن؟ گذشته از این که استدلال هم نشون میداد که تنها سبق زمانی نیست، در سوره مبارکه احزاب آیه 66 به بعد این است: یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب و لعنهم لعنا کبیرا. اینا میگن ما تنبال رو اینا بودیم، اون بزرگانمون بودیم، اونا ما را گمراه کردن، عذاب اونها را دو برابر بکنیم. گاهی هم اونها میگن بگی خب شما میخواستید نیایید به سراغ ما. کدوم قسمت؟ حتی عزتدار کل جمیعا قبلا یه عدی رفتن، این لاحقین به سابقین هر ملحق شدن. ادارکه یعنی تدارکه، تدارکه یعنی ادرکه، بعض هم بعضا حالا هم با هم جمع شدن. در اینجا چند مرحله با هم درگیره، یکی تخاصم است که در سوره صاد آمده، نزالک تخاص حق حق و تخاص و اهر النار. یکی اعلام تبری و انزجار است که در سوره بقره آمده از استبر الذین تبعوا من الذین تبعوا. یکم لعن و نفرین است که کل ما دخلت امته لعنت اختها. یکم درخواست عذاب مضاعف است. این درخواست عذاب مضاعف رو تعلیل میکنن، میگن چرا عذاب اونها را دو برابر کنید؟ برای اینکه اونها صرف اینکه قبلا آمدن عذاب اونها را دو برابر کنید که صرف سبق زمانی است. قالت اخراهم لاولاهم، این اولی و آخری، مقدم و مؤخر، سبق تاریخ است. خب چرا صرف سبق زمانی و تاریخی باعث این لعن، باعث این درخواست عذاب مضاعف باشد؟ این چنین یقینا نیست، بلکه یک سبق و لحوقی است که لاحقی را به دنبال سابقی کشنده. حالا یا چون سابقی جزء ائمه کفر بود به جهنم ائمتا یدعون الى النار، یا نظیر ابلیس کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الى عذاب السعیر، یا نظیر انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مقتدون مهتدون و مانند آن، یا انهای دیگر که بالاخره لاحقی دنبال روی سابقی است. باید این چنین باشد تا لاحقی به خدا عرض کند که عذاب سابقی را دو برابر بکن. تعلیلی هم که هست این است در سوره مبارکه احزاب آیه 66 به بعد، این است که میگن ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلونا السبیلا. بعدم اونا گفتن که نه، مستکبرین هم در آیات دیگر به اینا جواب میدن که شما خودتون بیراه رفتی. اونا پاسخ میدن بل مکر و لیل و نهار، اون نقشه های شبانه و روزانه شما ما را گرفتار کرده، ما البته تقصیر داریم، اما بل مکر و لیل و نهار است تأمروننا ان نعبد الاصنام، اون نقشه های شبها میکشیدید، روزها میکشیدید، ما را گرفتار کردید. البته اون مستکبرینی که جز ائمه کفرن، اونا عذابشون بیشتر هست، لکن در بعضی از محدود عذاب تابع و متبوع یکسان است. حالا برهان قرآن کریم چیه؟ با استدلالی که اینها میکنن در همین آیه سوره مبارکه اعراف این است که قالت اخراهم لأولاهم ربنا ها اولای اذلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. عذاب اونها با دو برابر باشه، برای اینکه اون هم بیراه رفتن هم ما رو به بیراه کشوندن، چون دو تا گناه کردن با دو عذاب داشته باشن. ما فقط بیراه رفتیم، چرا عذاب ما با عذاب اونها یکسان باشه؟ این گناه را اونا هم کردن ما هم کردیم، ولی اونها هم گناه کردن هم ما را گمراه کردن. اینا هم باید کیفر گناه را بچشن هم کیفر گمراه کردن را. ربنا آتهم ها اولای اذلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. لکن ذات اقدس اله می فهمد که لکل ضعف ولکن لا تعلمون. شما اگر بررسی کنید اولا عذاب شما هم دو برابر است و شما باید هم دو برابر عذاب بشید. یک عذاب آن است که گناه کردید، عذاب دیگر اون است که قد تبین رشد من الغی، انبیا بودن، اولیا بودن، رهبران حق بودن، ائمه خدا بودن و جعلناهم ائمتا یهدون الینا یهدون به امرنا بودن و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار هم بودن. خب شما با داشتن و اوحینا الیهم فعل الخیرات و جعلناهم ائمتا یهدون به امرنا، با داشتن اینها رفتید به سراغ و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار. خب اگر شما نمی رفتید به سراغ ائمه کفر، ائمه هدا که خانشین نمی شدن، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به اون شخص گفت اگر تو و امثال تو دربار اموی نمی رفتید که خانه ما بسته نمی شد. پس یه مستضعفی که جزء رجال ائمه کفر است مثل مستکبر عذابش دو برابر است. اگه امام نباشد بعد خوب، اگه ولی مسلمین نباشد بعد، اگر حق روشن نشده باشد بعد، اما حالا که امام صادق سلام الله علیه هست، جانشین امام صادق هست، وقت کسی عمدن اینا رها کند به سراغ ائمه کفر برود. لذا عذاب چنین مستضعفی همتای عذاب مستکبر است. قال لکل ضعف ولکن لا تعلمون. این وقت هست کسی مستضعف فکری است، این اولای که مرجعون لامر الله است، اما یعذبهم او یتوب علیهم، ممکن است ذات اقدس اله چنین مستضعف فکری را عذاب نکند. این لطف الهی ممکنه شامل حالش بشه، اما اگر نه استضعاف فکری نیست. کسی است که قد تبین رشد من الغی، هم ائمه کفرن هم ائمه هدایت. این به سوی اختیار خود به دنبال ائمه کفر را افتاده، فهمو تو هم دو گناه کردی، یکی این که اصل اون عمل فاسد را مرتکب شدی، یکی که رهبران الهی رو خانشین کردی و ائمه کفر رو تقویت کردی. اون هم رو دو جهت دیگه، اون از بحث خارج است. اون به زنای پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماد به این که اگر شما اطاعت کردید پاداشتون دو برابر از زنهای دیگه است، و اگر خود نکرده گناه کردید عذابتون هم دو برابر است. لستونه که عهد من النساء اتقیتن، سرش آن است که شما هم حیثیت هم دین حفظ کردید، هم گناه نکردید، هم حیثیت پیغمبر حفظ کردید. و اگر کسی بیراه برود هم حیثیت پیغمبر را از بین برده است، هم گناه کرده است. در اونجا در دو طرف فهمود به این که ضعف است، برهانش هم این است که یا نساء النبی لستونه که عهد من النساء این اتقیتونه، اگر چون چه کار بد کردید یضاعف، کار خیرم کردید یضاعف، آیه 29 به بعد این است که یا نساء النبی من یعتب منکن فاحشه مبینه یضاعف لها العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله یسیر. این درباره صیاد. و من یغنس منکن لله و رسولی و تعمل صالحا نوتها اجرها مرتین. این درباره حسنات، چون در بخش های دیگر دارد که یا نساء النبی لستو نکهده من نساء، شما بالاخره وابسته به خاندان پیغمبرید، حیثیت پیغمبر هم مطرح است. الحمدلله.